بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 234 سوره مبارکه هود آیات 109 تا 117. در فصل سوم سوره مبارکه هود هستیم. فصلی است که داره از مباحث فصل اول و دوم نتیجه گیری میکنه و توصیه های راهبردی مهمی به رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنان داره در مواجهه با مشرکان و همینطور مواجهه با آینده و اینکه چه مسیری رو در پیش بگیرن تا در برابر مشرکان و طاغوت های زمان خودشون و تا امروز ما مسلمان ها در برابر ظالمان و طاغوت های عصر خودمون موفق بشیم و پیروز بشیم. آیات بسیار راهبردی و مهمی رو در این جلسه مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. انشاءالله که همه ما بتوانیم علاوه بر معرفت عمیقی که به این آیات خدای متعال توفیق میده و پیدا میکنیم، انشاءالله عامل به این آیات نورانی هم باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مریب و ان کل لما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر. ای پیامبر، با توجه به اینکه انسان ها دو گروه هستند، سعادتمندان و اشقیا، شما این تاریخ انبیا رو هم که برات گفتیم با اینها آشنا شدی و روشن شد برای شما قصه و اینکه دیدی که برخی از افراد، یعنی همون انسان های شقی، اینها بدون هیچ دلیل علمی در برابر حق مقاومت میکنن و به پیروی کورکورانه از سنت‌های غیر عقلی آبا اجدادی می‌پردازند. اینها رو دیگه باشون اتمام حجت بکن و بچسبید به کار خودتون و نگران نباشید از اقدامات اینها. اینها مطابق سنت الهی باهاشون برخورد خواهد شد و اگر هم در مورد قرآن و وحی اینها حرفهایی میزنند که نادرست هست، در گذشته هم، در مورد انبیای گذشته هم این اتفاق افتاده، از جمله در مورد حضرت موسی که با اینکه تورات بهش داده شد، اما حتی کسانی از پیروان خودش هم درباره تورات پس از اون که علم بهشون داده شد اختلاف پیدا کردند. بنابراین شما مراقبه وضعیت داخلی خودتون هم باشید، غیر از بحث مشرکان، که همین مؤمنانی که ایمان آوردند و همراه شما هستند اینها منحرف نشن و در واقع به گونه ای با توجه به اینکه سوره مکی هست هشدار میده که شرایط نفاق در درون جامعه اسلامی به وجود نیاد، چیزی که بعداً در مدینه با گسترش زیادی اتفاق افتاد. فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء. خب این جمله اول رو تا مما یعبد بگیم. فلا تک فی مریت مما یعبد، بله، مما یعبد هؤلاء، اشکال نداره تا هؤلاء یه جمله بگیریم. بله، میفرماید که تو در تردید نباش از باطل بودن آنچه که اینان میپرستند، یعنی مطمئن باش که این کارهایی که مشرکان دارن انجام میدن تماماً باطله، هیچ سود و ثمره‌ای برای اینها نداره، بلکه نتیجهش ظلم به خودشون هست. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل، اینها عبادت نمی کنند بت‌ها را مگر به همون شکلی که پدران اینها پیش از این عبادت می کردند. یعنی هیچ استدلالی که ندارن، هیچ برهانی که ندارن، تقلید کورانه می کنند از پدران خودشون. و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، تو مطمئن باش که ما به تمام و کمال بدون هیچ کاستی بهره اینها رو از این بت پرستی خواهیم داد. یعنی ثبت میشه برای اینها و به ازای این بت پرستی که دارن مورد عذاب الهی قرار خواهند گرفت. به گونه تعبیر تنظامیز و تمسخرآمیز به کار برده شده، چون میگه که نصیبشون رو میدیم، بهرهشون رو میدیم. این برای چیز مثلا مثبت ما میشه، مثل این که میگیم دستمزدشون رو میدیم، دستمزدشون رو میدیم. کسی که داره بت پرستی میکنه یعنی عذاب دیگه. ولقد آتینا موسی الکتاب، ما پیش از این به موسی هم کتاب دادیم، تورات دادیم، اما فاختلف فیه، اختلاف شد در اون تورات. ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم، و اگر قانون پروردگار تو سبقت نگرفته بود که بلا فاصله به اختلافات ترتیب اثر ندهد و کسانی رو که بر اساس انگیزه های شیطانی در وحی الهی اختلاف می کنند اینها رو عذاب نکنه، لقضی بینهم، بینشون داوری شده بود و اونها به مجازات رسیده بودند. اما خب قانون الهی این هست که فرصت میده به افراد تا بلکه اینها توبه بکنند، بلکه از مسیری که رفتن برگردند، چون سنت الهی اختیار انسان دیگه. و انهم لفی شک منه مریب، براستی که آنان در یک شکی هستند که مریب هست. مریب یعنی شکی که بر اساس بنیه معرفتی و علمی نیست، بلکه ناشی از انگیزه های دنیا طلبانه هست. یعنی اینها براشون روشن بود که حق با رسول الله صلی الله علیه و آله، اما زیر بار نمی رفتن به خاطر اینکه انگیزه هاشون غیر الهی بود، نه به خاطر اینکه از نظر معجزه بودن یا از نظر مباحث معرفتی براشون روشن نباشه. نه، خیلی وقتا مباحث نظر علمی منطقی برای افراد روشنه، ولی چون انگیزه باطل دارن اون انگیزه نمیگذاره که اینها به منطق اندیشه خودشون وفادار باشند. و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر، تو مطمئن باشه پیامبر که همه اینها در اون زمانی که قیامت بشه ما به شکل تمام و کمال اون پاداشی رو که متوجه اعمال اینها میشه بهشون خواهیم داد. انه بما یعملون خبیر، خدا با آنچه که اینها میکنند آگاه هست. لیوفینهم یعنی تمام و کمال، اون بالا هم بود انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، یعنی همونطور که به مشرکان بهره و نتیجه کارشون رو که البته عذاب الهی بود بی کم و کاست میدهیم، به این اهل کتابی هم که اختلاف کردند در تورات و دیگرانی که در وحی الهی اختلاف به ناحق بکنند، پس از اون که علم پیدا می کنند به مقتضای کتاب الهی عمل نکنند، اینها رو هم روز قیامت که بشه بر اساس عمل کردی که داشتن تمام و کمال بهشون خدای متعال نتیجه عملشون رو عطا خواهد کرد که چیزی البته جز عذاب الهی نیست. خب بنابراین در این آیات خدای متعال به رسول الله دلداری داد، به مسلمان ها و رسول الله یادآوری کرد که تاریخ همین طور بوده. بالاخره یه عده لجاجت می کردن، ایمان نمی آوردن، و یه عده هم که ایمان می آوردن بعد از ایمان آوردن در وحی می شدن منشأ اختلاف، در کتاب الهی می شدن منشأ اختلاف. پس بار اول نیست که یک کسانی بخوان درباره قرآن در مقابل قرآن و وحی بایستند، اصلا اسلام نیارند و از بت‌پرستی و شرک دفاع بکنند، یا نه وارد اسلام بشن و در مورد خود قرآن با شما اختلاف پیدا کنند. خب راهکار چیه؟ ما چی کار باید بکنیم الان در برابر این مشرکان؟ خب از آیه 112 خدای متعال راهکار رو بیان میکنه و برای این راهکار نمونه ای از اقدامات عملی رو هم ذکر میکنه که تا آخر جلسه کنونی ما اینها ادامه داره. فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا انه بما تعملون بصیر. ای پیامبر، مهمترین راهبرد شما باید استقامت باشه. استقامت کن، فاستقم، پایدار باش. کما امرت، استقامت بر اساس دستورالعمل‌هایی که به شما داده شده. خدای متعال فرمود اقیم الدین، دین رو برپا بدارید. این میشه استقامت در حوزه اعتقادات، استقامت در حوزه توحید عبادی، استقامت در حوزه اخلاق، کسب فضائل، دوری از رذائل، استقامت در حوزه اجرای احکام شرعی الهی و پرهیز از اجرای قوانین شرک‌آلود. خب کافیه؟ یعنی فقط رهبر اگر اهل استقامت باشه کافیه یا خیر؟ نه، کافی نیست. و من تاب معک، کسانی هم که دعوت تو رو لبیک گفتن و ایمان آوردن، به خدا برگشتن، مورد لطف خدا قرار گرفتن، اینها هم باید اهل استقامت و پایداری بر صراط مستقیم باشن. فاستقم، استقامت بکنید بر صراط مستقیم دیگه. و لا تطغوا، طغیان نکنید. صراط مستقیم یه شاهراه بزرگی دیگه که باید از مبدأ تا مقصد ما حرکت بکنیم و این مسیر رو به سوی خدا درست بریم. به راست و چپ نباید بپیچیم، میشه طغیانگری. یعنی اگر از حدود الهی تجاوز کنیم میشه طغیان، اگر از فضائل بریم به سمت رذائل میشه طغیان، اگر از توحید بریم به سمت شرک این میشه طغیان. فلا تطغوا، جمع هم هست، طغیان نکنید، سرکشی نکنید. انه بما تعملون بصیر، همانا خدا به آنچه میکنید بینا هست. خب حالا این دستور رو در آیات بعدی مقدار باز میکنه. ما میخواییم استقامت بکنیم، پیامبر میخواد استقامت بکنه، مؤمنین هم میخوان استقامت بکنن، ما مسلمان ها هم امروز مخاطب این آیه هستیم دیگه، یعنی ما هم باید استقامت بکنیم. خب چی کار یعنی باید بکنیم؟ میفرماید که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. دستور اول، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اعتماد نکنید، میل پیدا نکنید به سوی کسانی که ظلموا، ستم کرده اند. و تمسکم النار، که در این صورت به شما هم آتش خواهد رسید، یعنی شما هم جهنمی خواهید شد. این خیلی دستورالعمل مهمیه ها. ظالمان کیا هستن؟ ظالمان کسانی هستند که مشرکن، دین رو نمیپذیرند، وحی رو نمیپذیرند، رهبری رسول الله رو نپذیرفتند، با رسول الله در حال جنگ و جدال هستند. ظالمان همون کسانی هستند که پاشون رو جای پای مشرکانی گذاشتند که در ماجرای قصه انبیاء الهی برای شما بیان شد. مشرکان، فرعونیان، طاغوتیان، اینها. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. میل نکنید، اعتماد نکنید، تکیه نکنید به کسانی که ستم کردند اینها، ظالم هستند اینها، که نتیجهش این میشه که فتمسکم النار، آتش به شما خواهد رسید، جهنمی میشید. هم در این دنیا عذاب بر شما نازل میشه، هم در آخرت جهنمی میشید. و ما لکم من دون الله من اولیا. در اون صورت جز خدا که سرپرستی ندارید دیگه. ثم لا تنصرون، یاری نخواهید شد دیگه. یعنی اگر شما به ظالمان تکیه بکنید و اعتماد بکنید و میل پیدا بکنید، با ظالمان رابطه برقرار کنید، ظالمان رو در ظلمشون مورد تایید قرار بدید، برید پشتوانه ظالمان بشید شما، خب خدا رو از دست میدید. بعد کی یاریتون میکنه؟ کی کمکتون میکنه؟ شما الان یک سرپرست، یاور، ناصر، مددکار و همراه به نام الله رو دارید. مبادا دست از الله بردارید و اعتماد کنید به ستمگران. ببینید اینو شما الان امروز در دنیای امروز میخواهید پیاده کنید. یعنی مسلمان ها باید چیکار بکنن؟ مبادا به نظام سلطه تکیه بکنید، مبادا به کسانی که به مستضعفان ظلم میکنند، به مردم عادی ظلم میکنند، به ظالم جماعت تکیه نکنید، میل پیدا نکنید، اعتماد نکنید، با اینها رابطه دوستانه برقرار نکنید. و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون، که در اون صورت برای شما جز خدا هیچ دوست و یاوری و سرپرستی نیست. ثم لا تنصرون، اگه شما به ظالمان اعتماد کنید خب یاری نخواهید شد. این کار اول. خیلی وسیع هم بود ها، فقط بحث حوزه اقتصاد و اینها نیست، همه عرصه ها رو شامل میشه. یک راهبرد فرابخشیه، مثل خود فستقم این ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، یک راهبرد فرابخشیه. یعنی در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، نظامی، اطلاعاتی جاری هست. خب راهبرد دوم، و اقم الصلات طرفه نهار و زلفا من اللیل، نماز رو برپا بدارید. دو طرف روز، یعنی طرف صبح که میشه نماز صبح، طرف بعد از ظهر که میشه نماز ظهر و عصر، و زلفا من اللیل و نماز مغرب و عشا رو در اوائل شب. البته این آیه به شکلهای دیگری هم معنا شده، ولی به نظرم اینجوری معنا بهتره. ان الحسنات یذهبن السیئات، این قاعده کلیه ولی به مناسبت نماز مطرح شده، یعنی قدر متیقن در مورد نماز هست. حسنات بدیها رو از بین میبرد. ببینید ما در جامعه تحرک داریم، زندگی میکنیم، گرد و غبار هست، دود هست، مسائل مختلف هست، باید هی مرتب حمام بریم دیگه تا به نظافتمون رسیدگی بکنیم. حالا روح ما همینطوریه، یعنی همونطور که بدن ما نیاز به شستشو داره، روح ما هم نیاز به غبار روبی داره. ما داریم زندگی میکنیم، با دیگران در تعامل هستیم، ممکنه خدای نکرده در این تعاملات روح ما غبارآلود بشه. یه نماز بخونید، نماز باعث میشه که اون غبار آلودگی ها از بین بره، آلودگی ها از بین بره. در روایات داره که در یک مجلسی امیرالمومنین علی علیه السلام از اصحاب پرسیدن که امید بخش ترین آیه قرآن کدومه. حالا روایتش مفصله، هر کدوم یه آیه ای رو گفتن. حضرت فرمودن که من از رسول خدا شنیدم که امید بخش ترین آیه قرآن همین هست: ان الحسنات یذهبن السیئات. آلودگی پیدا کردی؟ برو مسجد نماز بخون، ارتباط خودت رو با خدا تقویت کن، در نماز جماعت شرکت کن، باز خیلی ثوابش بیشتر میشه. روایت های زیادی داریم که توصیه شده که نماز بخونید، نماز اون گرد و غبارها و آلودگی هایی رو که متوجه روح شما شده از بین میبره. ذالک ذکر للذاکرین. نماز مایه یادآوری است برای انسان‌های ذاکر. یعنی تلاش کنید از غافلان نباشید، از ذاکران باشید. انسان ذاکر نماز می‌خونه. پس این هم راهبرد دوم. جامعه اسلامی جامعه‌ایه که به اهل استقامت. یعنی چی اهل استقامت؟ یعنی به ظالمان تکیه نمی کند، اعتماد نمی کند، میل پیدا نمی کند، ظالم شناسه، عادل شناسه، رو خط عدالت وای میسته. صراط مستقیم خط عدالته، خط تعادله، خط طغیان نیست. به راست و چپ انحراف پیدا نمی کنه. پس به ظالمان اعتماد نمی کنه. دو، اهل اقامه نماز هست، بازار نماز رو رونق می بخشه. اگر در جامعه ای نماز رونق پیدا کرد، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اون جامعه جامعه پاکیزه ای میشه. راهبرد سوم، واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. شکیبایی رو در پیش بگیرید، عجول نباشید. اگر می خواهید قله های ایمانی رو فتح بکنید، اگر میخواهید شرک رو براندازید، اگر میخواهید پرچم لا اله الا الله بر جهان تنین بیفکند، باید اهل صبر باشید، اهل برنامه ریزی باشید، اهل رفع و دفع موانع باشید. انسان صبور انسانیست مقاوم، زود تسلیم نمیشه، جا نمیزنه، عقب نشینی نمیکنه. عقب نشینی تاکتیکی میکنه برای اینکه مجدداً تجدید قوا بکنه و به حرکت خودش با قوت بیشتر ادامه بدهد. صبر احسانه و خدای متعال اجر انسانهای محسن و نیکوکار رو ضایع نمیکنه. یعنی بدانید که در مقابل خدای متعال هستید، خدا شما رو داره میبینه. اگر به ظالمان تکیه بکنید، خدا میبیندتون، تکیه نکنید میبینه. اگر نماز رو رونق ببخشید میبینه، رونق نبخشید میبینه. اگر اهل صبر و استقامت و مقاومت و پایداری باشید، شما رو میبینه، نباشید هم میبینه. چهارم، فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. خب من خلاصه این آیه رو میگم، بعد از روحم میخونم و معنا میکنم. نکته اول این که اگر میخواهید که اهل استقامت و پایداری باشید و طغیان تو جامعتون صورت نگیره، باید خردمندان جامعه، علمای جامعه، بزرگان جامعه، عقلای جامعه، اینها بی تفاوت نباشن. اینها باید محکم جلوی هر گونه فسادی باید بایستن. یعنی اینکه تشکل‌هایی به وجود بیارن، به صورت جدی امر به معروف و نهی از منکر بکنن. نظارت همه جانبه باید در جامعه اسلامی وجود داشته باشه. و نکته دوم، باید جلوی ظالمان مجرم تبهکار غرق در فساد هم گرفته بشه. اگر جلوی فساد گرفته نشه، جامعه سقوط میکنه. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض. چرا نبودند از میان نسل‌های پیش از شما؟ قرون اینجا معنی نسل‌ها. چرا نبودند از میان نسل‌های پیش از شما اولو بقیه، صاحبان خرد و فضیلت؟ خب چرا نبودند چی؟ ینهون عن الفساد فی الارض، که اینها نهی بکنند، باز دارند مردم را از فساد در زمین. داره ما رو ارجاع میده به اون قصه های انبیا که خوندیم، میگه اون قصه ها رو ببینید، چرا اینها هلاک شدن، چرا این ظالم ها هلاک شدن؟ چون امر به معروف نهی از منکر در جوامع اینها تعطیل بود. ملع و مترفین به جای اینکه به فرعون بگن که گوش بده موسی چی میگه، گفتن که تو چرا کاری نمیکنی. فرعون رو تشویق میکردن به برخورد با موسی، نه اینکه به او بگن که تو فکر کن بیندیش. ابدا ابدا. یک مؤمن آل فرعون بود که اون بنده خدا اومد و خواست یه اقداماتی انجام بده که خب اون رو به شهادت رسوندن. یک همسر فرعونه که اونم همینطور به شهادت رسوندن. یعنی تعداد اینا خیلی کم بود، کاری نتونستن از پیش ببرن. الا قلیلا ممن انجینا منهم، جز اندکی از کسانی که ما نجات دادیم آنان را از میان ایشان. دیگه نبوده، تعطیل بوده. این جوامعی که سقوط کردن جوامعی بوده که علما، دانشمندان، صاحبان فضیلت، اینها ساکت بودند، اینها نهی از فساد نکردند. برعکس، و تبع الذین ظلموا، دنبال کردند کسانی رو که ستم کردند. ما اترفو فیها، اون چرا که درش برق شدند از فساد و اطراف و اشرافیگری و اینها، و کانو مجرمین، و اینها گناهکار بودند دیگه. پس برعکس شده، به جای اینکه علمای عاقل عادل نهی از فساد بکنند، اون ظالمان مجرم غرق در فساد کردن جامعه رو و خودشون رو با اموالی که در اختیار داشتند و جامعه رو بردن به سمت سقوط و هلاکت. فما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون. این آخرین راهبرد در این قسمت، در این جلسه که داریم میخونیم، و جامعه میتونیم بگیم که راهبردهای قبلی هم هست. یک اصل، سنت و قاعده رو خدای متعال برای ما بیان میکنه و اون هم این هست که اگر جامعه‌ای اهل صلاح و اصلاح و مصلح باشند، این مورد هلاکت قرار نمیگیره. و ما کان ربک لیهلک القری بظلم، از محالات است که پروردگار تو جوامعی را، امتهایی را، دولتهایی را، کشورهایی را بر اساس ظلم و ستم نابود کند و اهلها مصلحون، در حالی که اهل اون جامعه، مردم اون جامعه، شهروندان اون جامعه، اینها مصلح باشن، اصلاحگر باشن. اصلا از محالاته. ما جامعه ای رو که مردمش اهل ایمان و تدین و نماز و صبر و استقامت و عدم اعتماد به ظالمان باشند، یک چنین جامعه ای رو ساقط نمی کنیم، یک چنین جامعه ای رو عذاب نمی کنیم. خب ما از آیه 112، 113، 114، 115، 116 و 117 اینها رو همه رو یک بسته راهبردی دیدیم و انصافاً هم یک مجموعه ای از آیات بسیار بسیار مهم هست برای نشان دادن راه شکوفایی جامعه اسلامی و شیوه ها و راهکارهای ارتقاء وجودی جامعه اسلامی و چگونگی حفظ جامعه از خطر سقوط و عذاب و هلاکت. خدایا از تو می‌خواهیم ما را اهل استقامت، اهل نماز، اهل صبر، اهل امر به معروف و نهی از منکر قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که از طغیان، از اعتماد به ظالمان و از اسراف و غرق در فساد پرهیز بکنیم. خدایا ما رو از مصلحان واقعی قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در اقامه دین موفق هستند، توفیق پیدا میکنن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.